ساعت 20:08 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. کانادا 2 فرد و 3 نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. وزیر خارجه آلمان میگوید جمهوری اسلامی که جوانان خود را برای ترساندن مردمش میکشد آینده ای ندارد. و علی خامنه ای گفته است که با باتوم جواب وسوسه جوانان نیست. وزارت خارجه کانادا در بیانیه اعلام کرد 2 فرد و 3 نهاد متعلق به جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد. وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه در این بیانیه خواستار توقف سرکوب وحشتناک معترضان از سوی حکومت ایران شد. اعدام 4 تن از معترضان به وسیله حکومت جمهوری اسلامی تا کنون با موجی از واکنش‌های منفی از سوی جامعه جهانی مواجه شده است. با این حال، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه هم برای 3 تن دیگر از معترضان بازداشتی حکم اعدام صادر کردند. احکام اعدام برای معترضان در حالی صادر می شود که آنها تحت شکنجه های شدید روحی و جسمی قرار دارند و از حق دسترسی به وکیل تعیینی نیز محرومند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان بازداشت شده در اعتراضات 25 آبان اصفهان خبر داد. بنابر اعلام پایگاه خبری قوه قضاییه، دادگاه پرونده موسوم به خانه اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این پرونده به 16 سال حبس به اتهام معاونت در محاربه و 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت محکوم شده است. وزیر خارجه آلمان میگوید حکومت جمهوری اسلامی که جوانان خود را برای ترساندن مردمش میکشد آینده ای ندارد. وزیر خارجه آلمان همچنین دستور داد تا سفیر جمهوری اسلامی در برلین در اعتراض به اعدام‌های روزهای گذشته به وزارت خارجه آلمان احضار شود. پیشتر اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در توییتر نوشته بود که حکومت ایران مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب به کار می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم گفته است که کشورش در همراهی با شرکای بین المللی خود فشارها بر ایران را افزایش خواهد داد. این مقام آلمانی گفته است که لازم است ایران بداند که تداوم اعدام و سرکوب برای این کشور هزینه در بر خواهد داشت. اما در پی حذف پست‌هایی در فیسبوک و اینستاگرام حاوی شعار مرگ بر خامنه‌ای، هیئت نظارت شرکت متا مالک اینستاگرام و فیسبوک اعلام کرد که انتشار این پست‌ها ایراد ندارد و تهدید به شمار نمی‌آید. با اعلام این تصمیم جدید هیئت نظارت شرکت متا، از این پس پست‌های حاوی شعار مرگ بر خامنه‌ای که پیشتر می‌توانست موجب حذف پست شود، حتی در صورت شکایت حذف نخواهد شد. بر اساس قوانین این شرکت، استفاده از زبانی که به خشونت جدی دامن می‌زند ممنوع است، اما هدف این قانون جلوگیری از تهدیدات معتبر است و در مورد زمان و نحوه اعمال این قانون ابهام وجود دارد. گفتگویی داشتم در همین باره با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، و به این موضوع پرداختیم.
شرکت متا به هر حال به خاطر اینکه شروع کرد حذف کردن تصاویر رو، هم در زمینه تصاویری که در مورد قاسم سلیمانی منتشر میشد، هم تصاویری که در زمان اعتراضات منتشر شد و به خصوص اون قضیه که 2 سال پیش در حقیقت لو رفته که شرکت تلاس اینترنشنال نمایندگیش در اتریش با همکاری کسایی که رابطه‌ای دارن با سفارت ایران، به طور خاص پسر سفیر ایران در یکی از کشورهای اروپای شرقی، تونسته اون قراردادی رو که پایش یا پالایش محتوای فارسی زبان در اینستاگرام هست رو به دست بگیره و از این روش تونسته یه خورده اعمال سلیقه بکنه. به طور خاص یه واژه‌ای ما داریم که در زبان فارسی در فضای سیاسی زیاد به کار برده میشه، واژه مرگ بر هست و وقتی این مرگ برگفته میشه به طور خاص تشویق به قتل یا کشتن یک آدم خاص نمیشه. معمولا مرگ بر از زبان مردمی خارج میشه که در استیصال با دست خالی علیه قدرت حاکم دارن شعار میدن. اما ترجمه لفظ به لفظ این لغت ها به زبان انگلیسی که قطعا توسط کسانی انجام شده که آگاه بودن به این مسئله، باعث شده که شرکت متا این واژه رو در یک بازه زمانی به تهدید به مرگ در حقیقت تلقی بکنه و محتوای فارسی زبان رو حذف بکنه. الان خب خوشبختانه اینها تفاوت ها رو فهمیدن و این باعث شده که کمک بکنه که این محتوا به این نتیجه برسن که خشونت به معنایی که تشویق به کشتن یک فرد خاص باشه نیست و در حقیقت یک شعار سیاسی است. و این به نظرم اون تغییر این شرکت ها خیلی تو این زمینه موثر بوده.
آقای صارمی فر، بعد از اینکه اعتراضات سراسری از اواخر شهریور در ایران آغاز شد، حکومت ایران دسترسی به اینترنت رو برای شهروندان بسیار محدود کرد. در موارد مشابه هم ما چنین رویکردی رو دیده بودیم، اما این بار در واکنش به این محدودیت‌ها دولت آمریکا یه سری محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران رو رفع کرد و باعث شد که شرکت سپیس ایکس خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک و که ساخت این شرکت هست به ایران ارائه بده. تا پیش از این صحبت از این بود که اینها به هر حال این خدمات فعال میشن، اینترنت ماهواره‌ای را میفته، اما مقام مسئولی در موردش صحبت نکرده بود. ولی الان وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی خودش گفته که فعال شده اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران. الان با این صحبت‌هایی که شده، فکر میکنید میشه امیدوار بود که کاربران در ایران به زودی بتونن به خدمات اینترنتی ماهواره‌ای وصل بشن و استفاده بکنن؟
در مورد اینترنت ماهواره‌ای، خب اون بحث قدیمی بود که ما احتیاج به ایستگاه زمینی داریم، اما الان ما می‌دونیم که به صورت پایلوت ارتباطات لیزری رو برای استارلینک برقرار کردن، یعنی ماهواره‌های نسل جدید داره ارسال میشه به فضا که برخلاف قدیمی‌ها امکان اینو دارن که با لیزر در همون فضا با هم در ارتباط باشن و نیاز به ایستگاه زمینی تا تقریبا برطرف میشه. یعنی با چند ایستگاه زمینی که الان در اروپا و آمریکا هست مسئله برطرف میشه و ماهواره‌هایی که بالای ایران، تقریبا 20 ماهواره در هر لحظه بالای سر ایرانه، 7-8 تاشون حداقل ارتباطات لیزری دارن. بنابراین در نهایت این چیزی که باقی میمونه با توجه به اینکه دستگاه‌ها و استفادهش در ایران رو شرکت مجانی کرده، اینه که دستگاه‌ها به ایران منتقل بشه. بنابراین اینجا ما اسپیس ایکس و دیگران همه کارشون کردن، اینجا که خود مردم بستگی داره، به خصوص ایرانیان خارج از کشور یا نهادهای مختلفی دستگاه رو تهیه بکنن از طریق قاچاق با وجود در حقیقت ناامنی‌هایی که وجود داره اینو برسونن به دست مردم در داخل. اما با این وجود پوششی که اینها خواهند داد همچنان بسیار کمه. ما در ایران تقریبا 120 میلیون کاربر اینترنت داریم، یعنی 100 میلیون کاربر موبایل داریم، 20 میلیون کاربر ثابت داریم، چیزی حدود کمتر از 60 میلیون نفر هستن این 120 میلیون یوزر در حقیقت. و ما کلا در دنیا 1 میلیون دستگاه استارلینک ساخته شده، 500,000 تاش فروخته شده، 1,000 تاش احتمالاً در راه ایرانه، 100 تاش احتمالاً در داخل کشور داره استفاده میشه. ببینید عددها خیلی فاصله داره. ما با چند میلیون کاربر ایرانی مواجه هستیم که این تعداد کم استارلینک مشکل اونها رو حل میکنه. البته استارلینک در خیزش انقلابی مردم ایران بسیار مهمه، نقش حیاتی داره و در اون لحظه هایی که اون شهرهایی که اینترنت قطعه میتونه راه حیاتی دسترسی به خارج از کشور باشه. اما برای استفاده عموم به عنوان استفاده اقتصادی روزمره نمیتونه جایگزین خوبی باشه فعلا، حداقل همون زمینه ها و زیرساخت ها احتیاج تا بشه توسعه داد.
چقدر یک کاربر فکر میکنید باید هزینه بکنه تا بتونه دسترسی داشته باشه، اگر امکاناتش فراهم بشه بتونه استفاده بکنه از خدمات اینترنتی ماهواره‌ای؟
خوشبختانه فعلا برای کاربران ایرانی اشتراکش کاملا رایگانه و اگر به دستگاه دسترسی پیدا بکنن مکانشون هم هر جایی در ایران میتونن تغییر بدن، برای این هزینه ها کاملا کمه. اما از اون طرف هزینه تهیه دستگاه که $500 هست، حالا با احتمالا واسطه و قاچاق و اینا خیلی بیشتر خواهد شد برای کاربر ایرانی. و چون الان تعداد کمه ما دقیقا نمیتونیم بگیم که هزینه چقدر میشه، ولی هزینه فعلا فقط تهیه دستگاهه.
آیا یک دستگاه رو فقط یک کاربر میتونه استفاده بکنه یا نه؟ یک دستگاه با یک پوشش وسیعی مثلا خانواده های مختلف یا در یک ساختمون میتونه کار گذاشته بشه، مثل همون قضیه ماهواره، دیش های ماهواره‌ای، و میتونن کاربران زیادی از اون دستگاه استفاده بکنن.
بهرهای بانی که میده 400-500 میکرد تقریبا در هر لحظه هم احتمالاً حد اکثر بشه 100 نفر اگر این وصل باشن بهش بتونن استفاده مناسب بکنن. بنابراین یک مجتمع ساختمون نه حد اکثری تعدادیه که میشه ازش استفاده بکنن.
دو برادر ایرانی شامگاه شنبه به دستور دادستانی آلمان دستگیر شدند. این دو متهمند که با تهیه مواد سمی خطرناک خود را برای حمله تروریستی در آلمان آماده می کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
نیروهای ضد تروریسم آلمان شبانگاه شنبه در یک حمله غافلگیرانه ابتدا یک ایرانی 32 ساله و سپس برادر 25 ساله او را نیز در آپارتمانش در منطقه‌ای در غرب آلمان دستگیر کردند. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف این دو برادر ایرانی در تلاش بودند دو نوع مواد سمی خطرناک با نامهای سیانور و رایسین را تهیه و جمع‌آوری کنند تا در حمله‌ای با انگیزه اسلامگرایانه شمار نامشخصی از مردم را بکشند. در میان اما به دنبال تفتیش و بازرسی نیروهای ضد تروریسم آلمان از محل مسکونی ایرانی 32 ساله در منطقه رور در غرب آلمان هیچ گونه اثری از این دو نوع سم کشنده یافت نشد. پیش از ظهر روز دوشنبه هم بازرسان و ماموران دو گاراژ متعلق به ساختمان مسکونی این ایرانی 32 ساله را مورد جستجو قرار دادند، ولی اثری از مواد سمی پیدا نکردند. ولی با این حال بعد از ظهر یک شنبه این هفته حکم بازداشت این دو برادر ایرانی که 7 سال است به آلمان مهاجرت کردند صادر شد. به نوشته روزنامه ها ابتدا برادر 32 ساله در مزان اتهام قرار داشت و چون به هنگام دستگیری او برادر کوچکش نیز در آپارتمان او حضور داشت، دادستان به برادر 25 ساله او هم مظنون شد. به گفته بازرسان این دو برادر خود را برای انجام عملیاتی خشونت‌آمیز و خطرناک آماده می کردند. در میان اما به نوشته روزنامه ها هنوز روشن نیست طرح و برنامه حمله احتمالی این دو ایرانی با مواد سمی خطرناک تا کجا پیش رفته و سوای این آیا هدف مشخصی هم برای چنین حمله ای وجود داشته و یا نه. به گفته خبرگزاری آلمان محافل امنیتی بر این حدس و گمانند ایرانی 32 ساله از طرفداران یک گروه سنی اسلامگرا باشد، ولی از قرار معلوم او مأموریتی از سوی مقامهای دولتی جمهوری اسلامی نداشته. موضوع دیگری که روزنامه‌های آلمان تاکنون به آن اشاره نکردند این است که این دو برادر 32 و 25 ساله ایرانی طی 7 سالی که در آلمان به سر می‌برند چه کرده و به چه کارهایی مشغول بودند. پس از دستگیری و بازداشت این دو برادر روزنامه‌ها نوشتند ابتدا این دولت آمریکا بوده که مقام‌های مسئول آلمانی را در جریان امکان خطر حمله اسلامگرایانه این دو ایرانی قرار داده است. روزنامه‌های آلمان در گزارش‌های روز دوشنبه خود به خطرات ناشی از استفاده از دو مواد سمی سیانور و رایسین پرداخته و یادآور شدند این دو نوع ماده سمی در ردیف سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی قرار دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین خبر این که علی خامنه ای در یک سخنرانی حکومتی خطاب به هواداران خود گفت باتوم جواب وسوسه جوانان نیست. او بار دیگر در سخنان خود از هوادارانش خواست در قالب آنچه جهاد تبیین خوانده مواضع او را توضیح دهند.
وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باتوم که نمیتونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گرفت.
علی خامنه‌ای در حالی میگوید که انتقاد جوانان از حکومت را با باتوم نمیتوان برطرف کرد که نیروهای تحت امر او به دلیل استفاده بسیار گسترده از سرکوب و خشونت با محکومیت‌های داخلی و خارجی روبرو بودند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.